بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
تكرارش بزعمت تكرارش بزعمت
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملأ الأرض به قسطا وعدلا وينجز به وعد المؤمنين. عرض سلام و ادب خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار مؤمنان نمازگزار و همچنین عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. امروز روز تولد اون شخصیت بزرگواری است که در مقام علمی مدرس و معلم قرآن و در مقام عمل مفسر و مبین قرآن شدند و با صبر و استقامت بی نظیر خودشون و به تصویر کشیدن زیباترین تابلوهای جهاد و مقاومت راه اقتدار رو برای ما باز کردند و دنیای ما رو زیبا کردند. خدا رو به خاطر داشتن چنین نعمتی شکر میکنیم و از او میخواییم که ما رو از رهروان حقیقی سیره حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قرار بده. به این امید صلواتی رو به اون حضرت تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اتفاقا سوره مبارکه صف که چند جلسه است در تدبر این سوره پیش اومدیم و امروز انشالله تدبر این سوره رو به پایان خواهیم رسوند، اون نقطه پایانی این سوره خیلی با شخصیت و زندگانی حضرت زینب کبرا سلام الله علیها تطبیق داره و همینجاست که ما معنا و مفهوم تمسک به قرآن و عترت رو در کنار هم میفهمیم. یک تصور غلطی که از تمسک به قرآن و عترت وجود داره این است که بعضن تصور میشه که ما رو به قرآن چه کار، ما اهل بیت علیهم السلام رو داریم. یه ده همچین تصوری دارن، همونطوری که اهل سنت گفتن ما رو به اهل بیت چه کار، ما قرآن رو داریم، در حالی که هر دوش چیه؟ هر دوش غلطه. اگر زینب کبرا سلام الله علیها برای ما الگوست، اگر قراره با نگاه به شخصیت و زندگانی اون حضرت حرکتی در ما ایجاد بشه، یه چیزی که خیلی مهمه اینه که ببینیم چه چیزی زینب کبرا را به اینجا رسانده. آیا یک فرمول ها و یه سری اسرار پیچیده مخفی است و ما دسترسی به اونها نداریم؟ یعنی صرفا باید بدونیم یه سری آدمایی داریم که اینا خوبن دیگه، خدا اینا رو خوب کرده. چطور خوب شدن؟ رو چه اساسی خوبن؟ توی چه الگویی و نقشه‌ای دارن حرکت میکنن؟ آیا ما هم قرار در جریان این قرار بگیریم؟ اگر قرار در جریانش قرار بگیریم، اون الگو و اون نقشه چیزی نیست جز متن نورانی و اصیل قرآن کریم. ما با خوندن و تدبر در قرآن است که اولیاء حق را بهتر می شناسیم. این جلسه هم که جلسه مهدویت در قرآنه، روز اولش عرض شد که نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای ترسیم جایگاه و مقام امامت و اینکه امامت برای شما قراره چه کار بکنه، و اونی که امروز منتظرشید و هر جمعه انتظار قدوم و ظهورش را میکشید، او اصلا قرار بیاد چه کار بکنه؟ برای همه اینها به ما دستور دادن آی مردم، معاشر الناس، تدبر القرآن و فهمو آیاته، بیاد تدبر کنید و بفهمید. این که صرفا حضرت زینب کبرا یا ائمه علیهم السلام را دوست داریم چون آدم های خوبی هم خیلی ارزشمنده، ولی تاریخ باید برامون عبرت باشه. از اینم عرض کنم و رد بشی. تاریخ باید برامون عبرت باشه. مجلس خودمونیه دیگه، اغیار که اینجا نیستن. هر سال باید در دهه محرم این سوال از خودمون بکنیم، مگر مردم کوفه، مگر اونایی که زیر عهد و پیمانشون زدن، مگه اونا امام حسین رو دوست نداشتن؟ دوست داشتن. پس دوست داشتن چیز مهمی است، اما کافی نیست. ما یک میثاق‌نامه ای داریم برای این دوست داشتن. میثاق‌نامه ما برای این محبت و مودت کتاب خداست. کدوم کتاب؟ کتابی که درش تدبر نمی کنی. البته جسارت به جمع حاضر نشه، منظورم اون وجهه غالب تو جامعه ایمانیه. چند نفر مسئلش و دغدغش اینه که خب یک عمری بر ما گذشت، در کلام خدا تدبری هم نکردیم. چند نفر به این سوال جواب دارند که خدا در قرآن پرسیده و از همه پرسیده، افلا یتدبرون القرآن؟ حاج آقا مگه تدبر فقط اونی که شما بلدی و شما میگی؟ نخیر، اونی که من بلدم من میگم نیست. اما شما برای این سوال جواب داری؟ همه باید جواب بدن. هیچ کس حتی نخواهد توانست که بگوید من طلبه نبودم، آخوند نبودم، تحصیلات حوزوی نداشتم. اون وقت بهش جواب میدن که مگه قرآن مگه فقط برای طلبه ها و آخونده بوده؟ تو راه استفادت چی بود؟ باید میرفتی دنبالش، باید مطالبه میکردی که ما دنبال تدبر در قرآنیم، چی کم داریم؟ حوزه های علمیه، علما، ائمه جماعت، مساجد، کمکمون کنید ما در کلام خالق خود تدبر کنیم. از ما تدبر خواسته، همونطور که خدا از همه نماز خواست. آیا کسی میتونه فردای قیامت بگه که ما که نماز خوندن بلد نبودیم؟ خب میرفتی میپرسیدی. راجب تدبر هم همینه، باید تدبر کنیم. چه کار میخوایم بکنیم؟ چند جلسه، اونایی که توی جلسات گذشته بودن آشنان، اینو فقط کوتاه تکرار میکنم برای عزیزانی که جلسات گذشته تدبر رو نبودن. در کلام خدا میخوایم تدبر بکنیم یعنی چی؟ ببینید، کلام خدا اعماق و اسرار و ژرفای بی انتهایی دارد که همه اونها رو میذاریم برای وادی تفسیر، و تفسیر مجتهد میخواد. مفسر الا ولابد باید مجتهد باشد، تمام. اما سوال، قبل از این که بریم تو وادی ژرفای آیات و بطون و جزئیات و تأویلات که فقط از طریق اجتهاد در متون دینی به دست میاد، قبل از اون بهره ما از ظاهر قرآن چیه؟ همین که ترجمه رو بخونیم. آخه وقتی ترجمه رو میخونم حسی به هم نمیده، ترجمه ضعیفه. اونی که بهره ماست تدبره. چه کار باید بکنیم که بشه تدبر؟ یعنی آقا خالق شما، این پروردگار حکیم که فرمود اقرأ بسم ربک الذی خلق، این پروردگاری که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سوره صف، این سخنران حکیم، کلام او را، همین ظاهر کلامش رو بفهم، بیا جلو، دنبال کن، دنبال کن، ببین به چه سمتی میره، به کجا میخواد برسه. به چشم یک کشکولی از کلی جملات نامرتبط به این کلام نگاه نکن، بیا جلو. سوره صف چی شد که اولش رو کرد به ما و فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. خدا رو بی نیاز دونسته تمام ذرات این جهان، اقرار بر پاکی و مبرا بودن خدا کرده. از چه چیز؟ از این که بخواد خدا نقصی داشته باشه، احتیاجی داشته باشه. و او در نهایت عزت و حکمت است. خدایا چی شد اینو داری به ما میگی؟ ما کم گذاشتیم؟ اتفاقی افتاده؟ بریم به تاریخ مراجعه کنیم ببینیم چی شده بود که خدا این گونه سخن آغاز کرد؟ میگیم نه، خدا قرآن رو برای تاریخ نازل نکرده، خدا قرآن را برای هر زمانی نازل کرد. امام رضا علیه السلام نقل کردن از پدرشون امام کاظم، کسی اومد محضر امام کاظم علیه السلام عرضه داشت ما بال القرآن لا یزداد عند النشر و الدراسه الا غزازه. چرا قرآن انقدر تازه است؟ همیشه انگار مال امروزه، هر کتابی تاریخ مصرفش میگذره، قرآن انگار مال همیشه است. چیه جریانش؟ حضرت فرمود لأنه لم یجعل لزمان دون زمان. قرآن برای زمان خاصی سوای زمانهای دیگر نیست. همین الان خدا داره باهات حرف میزنه، همین الان به همه ما فرمود بسم الله الرحمن الرحیم سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. و همین الان ما باید از خودمون بپرسیم خدایا ما که تو رو قبولت داریم، چی شد یاد ما آوردی که جهان مرا بی نیاز می داند؟ مگه ما چه کار کردیم؟ میگه تدبر کن بیا جلو. آیه بعدیش می فرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. جلسات گذشته گفتی ای جامعه ایمانی، ای کسانی که لبیک گفتید به خدا و به رسول، چرا حرف زدید پای حرفتون وای نستادید؟ چرا شعار دادید اما صحنه رو خالی کردید؟ کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. شما که میدونید، شما که مؤمنید میدانید الله اگر خشم کند خشمش قابل تحمل نیست. چه کار کردیم خدا؟ چی شده از ما ناراحتی؟ ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. میخواید بدونید چرا ناراحتم؟ اینطوری بهتون میگم چرا ناراحتم، چون من اینو دوست دارم، کسی که گفت من ایمان دارم در راه خدا در برابر موانع در صف واحد بدون خلل، بدون عقب نشینی، بدون سستی، مانند بنیان مرصوص بیسته. اینجوری باید می شدید، یک صدا جمع شدید گفتید حسین بیا به کوفه، یک صدا جمع شدید گفتید لبیک یا رسول الله، یک صدا جمع شدید گفتید یا مهدی ظهور کن عجل علا ظهورک. این حرفای شماها بود. اما کو؟ چی شد در مقابل فشارها و سختیها یه خورده کوتاه اومدید، دو خورده کوتاه اومدید، یواش یواش گفتید حالا یه زندگی مسالمت آمیزی در کنار کفار جهان میکنیم و تموم میشه میره. دشمنتونم خوب شناخت شما را، دید اگر از درون مثل خوره توسط خودباختگان زندگانی شما را به چالش بکشه، اقتصاد و رفاه شما را به چالش بکشه، اتفاقی که میفته اینه که اون شعارها را فیتیلش رو پایین خواهید کشید. برو بابا، صدور انقلاب چیه؟ آزادی بیت المقدس چیه؟ ما هشتمون گروه نوع خودمونه، حاج آقا داره میگه یمن، حاج آقا داره میگه فلسطین، حاج آقا داره میگه فلان. باید مشغول خودت بشی، باید مشغول خودت بشی. این نهیب خدا زد. بعد حالا بازم با ما حرف داشت، گفت بیاید بریم بنی اسرائیل، دوره بنی اسرائیل شناسی برای ما برگزار کرد در سه مرحله. گفت بنی اسرائیل در سه مرحله بشناسید. اینا مؤمنان دوران موسی بودند، انقدر اذیتش کردن شدن فاسقان، فاسقان دوران موسی. والله لا یهدی القوم الفاسقین، آیه 5. من دارم سریع رد میشم چون جلسات گذشته گفته شده. دوران بعدیشون دوران حضرت عیسی بود. در دوران حضرت عیسی علیه السلام رفتارشون چه شد؟ عیسی علیه السلام رو حتی به پیغمبری قبول نکردن، هرچی نشانه آورد گفتن که سحره. در این دوران هم شدن ظالم. اتفاقا از همون موقع حضرت عیسی بهشون گفته بود و مبشرن به رسول یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله. در دوران عیسی علیه السلام شدن قوم از ظالمین، اما مگه ول کردن؟ ول نکردن. چی شد؟ یوریدون یعنی همکنون. یوریدون مال 1400 سال پیش نیست. هر موقع قرآن رو بخونی یوریدون لیطف نور الله به افواههم، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، بگن آقا قرار بود خدا با ما جهان را و انی و انی فضلتکم علی العالمین، قرار بود خدا با ما جهان را هدایت کند، بعد از این که بعد از نسل ها به خدا ثابت کردیم که ما آدم این کار نیستیم، میخواد این پرچم را با قوم پیامبر خاتم به اهتزاز برساند، ولی مگه ما مردیم؟ نخواهیم گذاشت. چطور؟ به افواه تبلیغات شبانه روزی، بشین تو خونت بابا، مملکت فلان فلانه، حالا بلند شده امر معروف میکنه برای ما، نمیدونم دوره چی میذاره. اینا این تبلیغات ناامید کننده، مایوس کننده، ته همش برمیگرده به بنی اسرائیل. از اینم گذشتیم. آخرش که اینا در پرده آخر که خدا فرمود میخوان نور خدا رو خاموش کنند، همونجا فرمود ولی کور خوندن، ولی این دفعه رو دیگه کور خوندن. این نور خدا یعنی قرآن کریم، ذیل ولایت رسول الله و جانشینان بر حق ایشان، این نور خدا می رود تا کل عالم را به سیطره در آورد و در خواهد آورد. اینا کور خوندن. والله متم و نوره. ما این وعده رو که دیدیم حسابی طمعمون ایجاد شد، آب از لب لوشمون ریخ. خدایا دمت گرم، پس خودت گفتی نمیذارم دیگه. بله من نمیذارم. خب بسم الله دیگه، خدایا داری میبینی که یه کاری بکن. میگه ها اینجاست که با شما کار داره. من خدا که خودتون دونستید اول سوره سبح لله، من به هیچ چیزی هیچ کسی نیاز ندارم، لنگ اینم نیستم که ایوای دین خدا چی شد. 1400 سال گذشته هنوز اون وعده محقق نشده. 14000 سالم بگذره برای خدا فرقی نمیکنه. همینجوری نگاه کن. خدا این مشعل، این خورشید تابان آخر را برای ما بفرست. خدایا بفرست. جونمون به لب رسیده. چه کار باید بکنیم که این وعدتو میخوای محقق کنی؟ میگه چه کار باید بکنیم؟ بیایید بهتون بگم. یا ایها الذین آمنوا، جواب بدی لبیک. فکر میکنی منم دارم حرف میزنم؟ خداست. یا ایها الذین آمنوا لبیک، برای تحقق اون وعده میخوام بهتون پیشنهاد بدم. پای این پیشنهاد اگر وایسادید اون وعده محققه. پیشنهاد چیه خدایا؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخواید شما را به تجارتی راهنمایی کنم از عذاب علیم نجاتتون بده؟ کسی که یا ایها الذین آمنو باشه میدونه که یک حقیقت بیبر و برگرد تو این عالم هست تحت عنوان عذاب، و کسی را برات نجات از عذاب مفتکی نمیده. خدا داره روش مانور میده، میگه بیا یه تجارتی یادت بدم از اون عذاب نجاتت بده. پس همینجا میفهمیم باور به عذاب چقدر مهمه. این نسخه های منبرها و کلیپ های اسلام رحمانی که همه ی تلاششون بر اینه یه اسلامی به خورد جوانهای ما بدن، نتیجهش این باشه بابا عشق تو بکن، حال تو بکن، عذاب کیلو چنده، به بیانهای مختلف اسلام رو سانسور میخوان بکنن. چرا؟ چون اسلامی که توش جهنم داره لایکش پایینه، فالوورش کمه، مشتریش کمه. اسلام رحمانی. ولی قرآن سر سوزنی از این حقیقت کوتاه نیامد. عذاب حق است، میخواید قبول کنید میخواید نکنید. فقط اگر مؤمنید میتونید از تجارتی استفاده کنید که این دفعه من خدا دارم میگم، مداح نیست، چون مداها بعضیاشون جسارت نشه به همشون، بعضیاشون برات نجات از عذاب راحت صادر میکنن. همین که اومدی تو این جلسه دیگه کلن از همه چی خلاص شدی. این حرف دین نیست، حرف دین اینجاست. یه تجارتی باید بکنی. تجارت چیه؟ آیه بعد توضیح میده، تؤمنون بالله و رسوله. اولین قدم این تجارت اینه، یه چیزی شما میدید یه چیزی من میدم. اونه که شما میدید اینه که ایمان بیارید به خدا و رسول. ای بابا خدا الان به ما فرمودی یا ایها الذین آمنو، خودت ما رو مؤمن قبول داری؟ میگه درسته گفتم یا ایها الذین آمنو، ولی بین خودمون باشه، اون ایمان یا ایها الذین آمنوی که شما دارید یه مرحله است، اما اونی که من ازتون میخوام ادعا و شعار و شناسنامه نیست. من ایمان واقعی میخوام، ایمان واقعی به خدا و رسول. یعنی چه کار کنیم ایمان واقعی به خدا و رسول؟ مگه چه شکلی میشه؟ مثلا دورهای عرفانی باید بریم؟ چه کار باید بکنیم؟ آیه بعدیش میگه تدبر یعنی این، یعنی برو جلو. تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. ایمان راستین یعنی خدا و پیغمبر رو قبول داری، در چه حد؟ در حدی که جهاد میکنی. تجاهدون، نه یه بار نه دو بار، سیرت اینه، اهل جهادی در راه خدا با مالت و جانت. جهاد رو معنا کنیم، جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی جنگ؟ نه. اول سوره موقعی که میخواست تابلو به ما بده، تابلویی که نشون داد تو عرصه قتال بود، فرمود ان الله يحب الذين بفرمایید يقاتلون. تابلو قتاله، قتال یعنی جنگ. اما الان میخواد فرمول بده، در مقام فرمول خدا منحصرش نمی کنه به جنگ، توسعهش میده به چی؟ به جهاد. جهاد با جنگ فرق میکنه. جهاد یعنی به کار بستن همه توان و تلاش برای از بین بردن موانع. جهاد یعنی در راه ایمان، در راه خدا، در راه پیشرفت قرآن و اهداف قرآن مال و جانم رو گرفتم کف دست. میگم چی لازمه، چقدر لازمه، کجا لازمه. جهادی زندگی کنید. اونی که از شما میخواد خدا ایمان جهادی است. اینجا لازمه چند تا مثال بزنیم. جهادی زندگی کنیم یعنی چی؟ این که بعد از نماز بگیم که مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ضد ولایت فقیه، این زندگی جهادیه؟ جواب خیلی خوبه، ولی این همون شعار است. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل همون شعار است. اما چه خنده داره مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل کسی که سبک زندگیشو از آمریکا و اروپا میگیره، کالای مصرفیشو از آمریکا و اروپا میگیره، الگوهاشو از اونا میگیره، بعد نمازش هم مرگ به اونا میفرسته. جهادی زندگی کنید. جهادی یعنی چی؟ یعنی هر کس هر جا که هست ببینه برای راه خدا چی لازمه. مثال بزنم، کارمند اداره، نمیدونم تو این جمع کارمند داریم یا نه، مثال از کارمند میزنم به آخوندم میرسم، دو سه تا مثال دیگه سریع خوام رد بشن. کارمند اداره، یه کارمند معمولی داریم، یه کارمند جهادی داریم. کارمند معمولی چی کار میکنه؟ یا آقا به من مثلا 5 تومن حقوق میدن، صبح باید برم سر کار، میشینم اونجا در حد متعارف کار را میندازم و حقوق مزایا میگیرم و حالا یکی کارمند فلان اداره است، یکی کارمند جای دیگه، تموم، بعدش هم بازنشست میشه. این کارمند معمولیه. کارمند جهادی یعنی چی؟ کارمند جهادی یعنی مفتی؟ نه، بحث مفتی نیست. کارمند جهادی میگه من امروز کارمند یک اداره در جمهوری اسلامی با پرچم بلند شده ی قرآن به قیمت خون شهدا نشستم و دارم از بیت المال این مملکت حقوق میگیرم. یه نفر از در بیاد تو ناراضی برگرده و تو دلش به این نظام و به این مملکت فحش بده، اون تقصیر منه. مایه میذاره کارمند جهادی، میگه چه کار کنم؟ وام ازدواج این جوان بدبخت لنگ دوتا امضای منه. رفتی چای بخوری، رفتی نمیدونم با همکارت داری گپ میزنی، حالا پرونده رو بذار رو میز. جهادی این شکلی نمیشه. دوران رو داریم میبینیم. فکر نکنید خدا یه ضمانتنامه ای داده آقا این انقلاب اسلامی با همین مردم ایران دیگه تموم شد تا نهضت چی؟ دعایی که اون شعاری که میدیم چی؟ تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما. انشالله خواهد فرمود، اما لا یغیر الله ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. کارمنده بگه به من چه؟ طلبه هم دو جور داریم، جهادی غیر جهادی. غیر جهادیش میگه بنده نشستم در منزل، هر موقع از من دعوت فرمودند و با ماشین اختصاصی در منزل آمدند و از قبل خلاصه مقدمات فراهم شد و چه شد و حجت تمام شد، یه افاضه‌ای میفرماییم. اما طلبه جهادی چی میگه؟ ای بابا این عمامه کفن منه، از دست دارن میرن یه عده تو دین. عادی سر جاش نمیشینه، شب که تو خونه میخوابه، موقعی که سر رو بالش میخواد بذاره، میگه من دارم در شهری میخوابم که هنوز جوانهاش با کتاب خدا آشنا نیستن، من فردا صبح پاشدم چیکار باید بکنم؟ طلبه جهادیه. حالا پول دادن علا برکت الله، ندادن یه جایی ممکنه ندن. خانوم خاندار، این مثال آخرمه. خانوم خاندار هم دو جور داریم، خانوم خاندار معمولی، خانوم خاندار جهادی. خانوم خاندار معمولی چی میگه؟ مثل بقیه عادی زندگی میکنه و بالاخره یه سری امکاناتی داره و مواظبه که بالاخره رفاهش و امکاناتش، سطح اون از بقیه خیلی پایین نیاد. خانوم خاندار جهادی میگه رهبرم که سکان انقلاب به دست اوست گفت تربیت فرزندان، رهبرم گفت کانون خانواده. سخته؟ بله که سخته. بعضی فکر میکنن ما میگیم فرزند چون راحته، جهاد اتفاقا یعنی به استقبال کار سخت رفتن، بله اون قسمتش که راحته که کاری نداره. امام حسین جهادشو کرده، ما نشستیم گریهشو میکنی. سخته؟ وقتی نوبت به میدان رسید معلوم میشه. با همین نگاه هر جا برید، جهادی غیر جهادی. حالا تجارت با خدا شد این، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله، با چی؟ به اموالکم و انفسکم، با مال و جانتون. بعد قبل از این که طرف دوم تجارت رو بفرماید، بگه خب شما اینو میدید من چی میدم، قبل از اون داخل پرانتز میفرماید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. البته درسته من میگم بیاید تجارت کنیم، ولی فکر نکنید حالا اینا رو که میدید برای من حتما یه به خدا حسابی حال دادیم دیگه، مال و جان و نه، برای خودتون. اما اونی که من میخوام بدم، طرف دوم تجارت، شما تؤمنون و تجاهدون، من چی؟ یک، یغفر لکم ذنوبکم، میبخشد برای شما ذنوبکم. اساتیدی که تو جمع هستن میدونن جمعی که مضافه افاده عموم میکنه، همه ی گناهاتونو میبخشه. جای دیگه قرآن این تعبیر رو نداریم، جای دیگر فرمود یغفر لکم من ذنوبکم، اما اینجا میفرماید ای اون کسی که در ماه رمضان دست به دامن خدا میخوای بشی، میگی خدایا این شب نگذره هنوز یه گناه مونده باشه، اگر مؤمن مجاهد شدی ولو اینکه از خستگی شب قدر، بگی خوابت برد، من گناهاتو میبخشم، هر لکه اینگی که باشه، هر گناه کوچک یا بزرگی اگر ثابت کردی مؤمن مجاهدی، من گناهاتو میبخشم. یک، این تازه اولشه. دو، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار، داخل میکند شما را در اون بهشت هایی که نهرها از زیر اون جاری است، و مساکن طیبه فی جنات عدن، در اون مسکن های دلپذیر در بهشت های جاودان. چون مؤمن مجاهد ممکنه از بس جهاد کرده، از بس دنبال کمبودها دویده تو جامعه، برای راه ایمان وقت نکرده، برای خودش بگید یه مسکن مطبوعی، حالا برای بعضی خدا روزی کرده نوش جان تو دنیا، میگه اگر نشد یا اینکه تو دنیا هم شد اون گذراست، مطمئن باشید مساکن طیبتن فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، پیروزی اونه. خب خدایا تا اینجا شد دو تا جایزه، یک بخشش همه گناهان، دو ادخال در بهشت. اما خدایا این دوتایی که فرمودی هر دوش مال آخرته، تو دنیا چی؟ اگر ما با ایمان جهادی اومدیم جلو تو دنیا چی میشه؟ میگه برای دنیاتونم دارم، میدونم هم دوستش دارید. اون چیه؟ و اخرى تحبونها، یه چیز دیگه هم دارم براتون که میدونم خیلی دوستش دارید، نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، اون یاری ویژه خواهد آمد، اون گشایش و پیروزی نزدیک خواهد آمد. برگردید به سالهای گذشته، کی فکرشو میکرد تو این مملکت یه روزی طاغوت 2500 ساله در برابر مردم دست خالی سقوط کنه؟ کی فکرشو میکرد؟ چی شد سقوط کرد؟ با کدوم سلاح؟ بله؟ با این کار که مردم به خدا نشون دادن خدایا این مال، این جان، این جان ما در راهت وایسادیم، خدا هم گفت بفرمایید. حالا جالبه، سالها گذشته، مشکلاتی پدید آمده، به جای اینکه درس عبرت، به جای اینکه الگو بگیریم درس عبرت میگیریم، به جای اینکه الگو بگیریم بگیم اون موقعی که سخت بود ایستادیم به گشایش رسیدیم، الان که سخته باید محکمتر بیستیم. بعضیا برعکس نتیجه میگیرن، میگن الان که سخته باید برگردیم به عقب. چقدر عقب مونده اید شما، برید جلو، بزنید تو دهن هر مسئولی که انقلابی نیست، بزنید تو دهن هر آدمی که نشسته بر مناصب این مملکت ولی داره خیانت میکنه. ما ما این انقلاب رایگان به دست نیاوردیم که بگیم حالا دیگه مال شماها دیگه. بچه‌ها جوان‌ها نگاه کنن بزرگترها و بزرگترها بگن دیگه کار از کار گذشته. نخیر، مشکل اینجاست که یه عده‌ای که از جهاد در راه خدا خسته شده بودند و دل در گرو دشمنان بسته بودند، اونها رو گذاشتیم سر کار که برگشتن گفتن انقلاب یه سال، انقلاب دو سال، خسته نشدی؟ توی که خسته شدی برو بشین خونت. این مردم میخوان راه خدا رو ادامه بدن و اجازه نخواهند داد حاصل زحماتشون رو در راه خدا شماها نابود کنید. اگر اینجا وایسید به اون فتح بزرگ میرسید. اینم آیه 13 هم موند، آیه 14 که آخرین آیه است. فقط میخوام این لبیک و همه از عمق جان بگیم، چون خدا تو آیه آخر میخواد دیگه بچسبونتمون به سقف. توی آیه 12 و 13 فرمود بیاید تجارت کنیم، من یه چیزی، شما یه چیزی بدید من یه چیزی بدم. بعد الان تو آیه آخر میخواد بیاره بالا، برسونه به کجا؟ حرف والاترین سخنشو در آیه آخر میخواد بفرماید. پس قشنگ لبیک میگیم یا ایها الذین آمنوا لبیک. تجارت میکنید، میکنید با خدا، جهاد میکنید، جهاد میکنید، خیلی خوبه، جایزه هم داره، اما بیایید بالا. کونو انصار الله، انصار الله بشید. انصار الله دیگه خیلی بالاتر از تجارته. تجارت، تاجر دنبال چیه؟ منفعت خودشه. بالاخره ممکنه یه بار تجارت کنه یه بار نکنه، اما انصار الله یک مداله، یک مقامه، اصطلاحا وصفه. اونجا فعل بود تجاهدون، اما اینجا وصفه. نفرمود انصار الله، فرمود کونو انصار الله، بیاید انصار الله بشید. انصار الله یعنی چی؟ طرف شاخصه دیگه، انقدر در راه خدا با خدا تجارت کرده با مال و جانش، رسیده جایی، به جایی که میگن این یاور خداست، هر جا هست گره ها رو باز میکنه، این شب و روز در راه خدا نداره. انصافا این آیه رو که میخونید تصویر کی میاد جلو چشتون؟ بله، حاج قاسم سلیمانی. نعمت خدا در همین دوران ما که امروز هم به حساب قمری میشه سال روز شهادتشون، روز میلاد حضرت زینب بود، مدال افتخارش از حضرت زینب سلام الله علیها در روز ولادت حضرت گرفت، این مدافع بزرگ حرم. این شخصیت شد انصار الله، هر جا هست. لازم نیست ابعاد آدم جهانی باشه، خدا صلاح بدونه یکی رو جهانی میکنه، اما این یه جا، این آدم دیگه با خدا نداره، مال و جان چیه در راه خدا؟ من یاورتم. یاور خدا چطور میشه شد؟ فرماید اینطور، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین. میدونی چجوری یاور خدا باید بود؟ همونطوری که حضرت عیسی ابن مریم به حواریین فرمود من انصاری الالله، کیه که یاور من باشه در راه خدا؟ آدم های متدبر اینجا نتیجه میگیرن، میگن قرار بود ما انصار الله باشیم، اما در مقام تشبیه، تشبیهش شد یه چیز دیگه. فرماید کی انصار من است؟ من عیسی در راه خدا. پس انصار الله بودن یعنی در رکاب ولی خدا بودن در راه خدا. هر کسی برای خودش نمیتونه انصار الله، من انصار الله، کاری با امام و رهبر و مسیر و نقشه و نهضت ندارم، من کار خودمو میکنم. عیسی به پیروانش فرمود کیه که یاور من باشه در راه خدا؟ پیروانش جواب دادن نحن انصار الله، یعنی ما قبول داریم یاری تو یاری خداست، پس ما یاران خداییم. به اینجا که رسیدن نتیجه این شد فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین. وقتی پا در رکاب عیسی لبیک گفتند در رتبه انصار اللهی، جبهه ها از هم جدا شد و خدا پیروان ثابت قدم عیسی را یاری کرد، پس بر دشمن خود چی شدن؟ ظاهرین غلبه پیدا کردن. غلبه همون چیزی که بالا خدا تو سوره فرموده بود، میگه فرموده بود قرار این دین را بر کل دنیا غلبه بدیم. راه غلبه، راه تحقق اون وعده اینه که شما به اینجا برسید. سوره صف اینجا تموم شد. تدبر کردیم در این سوره، یعنی چی کار کردیم؟ توی هر کدوم از آیات این سوره میشد ساعتها تفسیر کرد، ما این کارو نکردیم. ما فقط چی؟ مثل یک آب روان با این آیات همراه شدیم، پاراگراف به پاراگراف. الان جنبندی شد برامون، فهمیدیم خدای متعال از این وضعیت که بخوایم شعار ایمانی بدیم اما به زندگی عادی خودمون بپردازیم به شدت ناراحت میشه. لذا فرمود من که نیاز ندارم حالا هی شما شعار بدید، ناراحتم میشم. تازه به جای این یه نگاه به دشمن بندازید که شب و روز داره فعالیت میکنه، بعد یا علی بگید جهاد در راه خدا، و افق جهاد چیه؟ رسیدن به مقام انصار اللهی. حالا جامعه اسلامی رو شما ببینید، سوره صفو داشتن اما بهش نگاه هم نکردن. اون موقعی که امامشون صدا زد هل من ناصر ینصرنا، من انصاری الالله حضرت عیسی، میشه همون هل من ناصر امام حسین علیه السلام، هل من ناصر ینصرنا. اما رفتن خونه هاشون، حسین جان خودت میدونی اوضاع اقتصادی خرابه، یه گوشه برو خودت با زن و بچت کارو تمام کن. فکر نمی کردن به اینجا بکشه. ناگهان به خودشون اومدن، دیدن زینب کبرا دست بسته، سرهای مقدس شهدا بر روی نیزه توی شهر و دیارشون داره می گرده. فدات بشم خدا که امام زمانو تا حالا هنوز به ما ندادی، ما طاقت دیدن این صحنه را برای مهدی فاطمه نداریم، خودت میدونی. و او در پس پرده غیبت است، چون هنوز خدا به این نتیجه نرسیده که وقتی بیاید با او کاری را که با حسین کردند نخواهند کرد. ما باید یه کاری کنیم خدا به این نتیجه برسه، ما که در حال ابتلاییم. خدا را شکر میکنم توفیق داشتیم تو این جلسات حداقل تدبر یک سوره رو درش کار کردیم و دیدیم که به نوبه خودمون در پیشگاه قرآن ما حکم عینک دودی رو داریم. آدم موقعی که میخواد به خورشید نگاه کنه یه عینک دودی تاریکی میخواد لاغری خودتون رو نگاش کنه. یه نگاهی به سوره صف انداختیم، دیدیم چقدر با تدبر فرق میکنه قضايا. اصلا داره سوره با ما حرف میزنه وقتی تدبر میکنیم. امیدوارم تک تک شما بزرگواران توفیق این رو داشته باشید که در سوره های دیگر قرآن اهل تدبر باشید و تک به تک این بسته های هدایتی بی نظیر را دنبال کنید و باشون انس داشته باشید. خدایا به حق قرآنی که خوندیم و درش تدبر کردیم، به حق سوره مبارک صف، به حق قلب صبور عمه سادات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، از تو میخوایم در ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما، ما رو از یاران و یاوران اون حضرت در دوران غیبت و ظهورشون قرار بده، ما را و جامعه ما را به قرآن برگردان. و اگر به قرآن برگشتیم به این طریق به این وسیله، ما را به امام زمانمون برگردان. برای شادی روح امام امت، علما، شهدا، مؤمنین، اموات این جمع حاضر، و برای تداوم و بقای نهضت مقدس انقلاب اسلامی تا ظهور امام زمان سه تا صلوات بفرستید.